بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. السلام عليكم. روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به یهود در عصر ظهور بود و به آیاتی اشاره کردیم. سومین آیه‌ای که به آن اشاره شد آیه شریفه فإذا جاء وعد اولاهما بود. در ذیلش ما دو تا روایت نقل کردیم که بعضیاش ارتباط تنگاتنگ و صریح داشت، بعضیاش هم ارتباطی نداشت. دو روایت سلام، دو روایت دیگه مونده. یه روایتی است که تاریخ قم نقل می‌فرماید و این روایت را ما فقط در بحار الانوار علامه مجلسی به نقل از تاریخ قم دیدیم. حالا اگر جای دیگه هم هست اشاره کن ما استفاده کنیم. روا بعض اصحاب ما، اینو صاحب تاریخ قم می‌فرماید، قال كنت عند ابي عبد الله جالسا، محضر امام صادق نشسته بودیم، اذ قرأ هذه الايه، امام علیه السلام بدون مثلا مقدمه، بله بدون اینکه مثلا کسی سوالی، خود ایشون ابتداعا این آیه شریفه را خواندن، حتی اذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عباد الله اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. این آیه رو خوندن و ما عرض کردیم که فقلنا بله جعلنا فداک من ها اولا، اینا کی هست؟ امام فرمود سه دفعه، فقال ثلاث مرات هم والله اهلكم، والله مصداقش اهل قمه. حالا مضمون و منظور و مقصود این روایت چیه؟ یعنی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یهود کارشون تمام میشه، حکومت جعلیشون ساقط میشه و به دست نیروهایی که از قم، البته قم بدونید کنایه از کل ایران، به دست ایران و به دست قم، هم والله اهل قم. حالا من عرض کردم اهل قم را ما کنایه از کل کشور قرار بدیم، چون روایت دیگه هم داشتیم که از ری بودن به امام عرض کردن که ما اهل ری هستیم، آقا فرمودن مرحبا به اهل قم. دو سه دفعه ما گفتیم اهل ری هستیم، باز امام فرمودن مرحبا به اهل قم، بعد امام فرمودن که به این مضمون هر کس که حرف قمی ها رو بزنه، حرف قمی ها چی بود؟ ولایت آل محمد علیهم صلوات الله، هر کس حرف عقیدش این باشد میشه قمی. خب حالا این روایت مفادش اینه، اگه مفادش این باشد که سقوط حکومت جعلی اسرائیل به دست ایران و جوانهای قم، جوانهای ایرانی، اگر این باشد این دیگه باز مربوط است به قبل از ظهور. بله نه فإذا جاء وعد أولاهما نه وعد اولا یعنی چی؟ یعنی دوران امام زمان وعد اولاست؟ پس وعد ثانیه چی میشه؟ نه الان البته در این روایت که تبیین نشده که بالاخره این وعد اولاست یا وعد ثانیه است، وعد کدامه و مربوط به بعد از ظهور قبل از ظهور، روایت اشاره به این معنا نشده است. ولی آیه را مرتبط دانست امام و تطبیق داد بر حرکت قم و ایران و بالاخره سرنگونی حکومت جعلی بله اسرائیلی ها. خب این روایت شما یک نگاه بکن ببینید عزیزان من، ببینید جای دیگه آمده این روایت. این روایت را بحرانی، خب از کجا؟ از خودمون چیز نقل میکنه، تاریخ قم نقل میکنه، از بحار نقل میکنه. صفحه شد محبت کنید قلم بدید. از کجا نقل میکنه؟ عوالم جلد چند؟ نه این جلد چند؟ عوالم از کجا؟ از بحار؟ خب پس بی کس دیگه نقل نمی کنه اینو؟ بله هیچ کتاب اینو نقل نمی کنه، فقط کتاب شریف بحار الانوار. خب بحار الانوار هم این جریان را از کتاب تاریخ قم نقل می فرماید. من راجع به تاریخ قم در این کتاب، بحث قم در کتاب تا ظهور یک بحثی داشتم. حالا من مطالبی که مرحوم نوری در کتاب شریفشون آوردن در جنت المأوا که ضمن بحار الانوار چاپ شده 53 صفحه 234، من این مطلب را از اونجا نقل میکنم. مرحوم نوری راجع به شخصیت مؤلف فرمودن هو الشیخ، این صاحب تاریخ قم، هو الشیخ الفاضل حسن ابن محمد القمی و هو من معاصر الصدوق، از معاصرین مرحوم صدوق پدر بوده. و روا فی ذلک الکتاب عن اخیه حسین، یعنی برادر علی. علی کیه؟ پدر بله مرحوم صدوق ابن بابور، محمد ابن علی. اینجا دارد حسین ابن علی، این حسین ابن علی میشه عموی صدوق فرزند، صاحب کمال، صاحب بالاخره من لا یحضر و ده ها کتاب، آقای قومی حسن ابن محمد مؤلف کتاب تاریخ قم، از برادر صدوق پدر یعنی حسین روایات نقل می کند. خب این نسبت به شخصیتش، ببینم چیزی دارد در این کتاب راجع به شخصیت ایشان؟ نه راجع به شخصیت ایشون هم باید من یه چیزایی من قبلا نقل کرده بودم. شخصیت ایشون ظاهرا مشکلی نداشته باشد. چیه عوض شد این کتاب؟ بله آی نمازی می فهمد که لم یذکروه، یعنی نه مرحوم آی خویی نه مامقانی و نه اردبیلی. علامه در اول بحار الانوار می‌فرماید که تاریخ قوم یکی از منابع مورد استفاده من است. ترجمه می‌کنم. و مؤلف آن شیخ بزرگوار، شیخ جلیل حسن ابن محمد قمی است. پس مرحوم مجلسی از ایشون تجلیل میکنه. بعد مرحوم آقای نوری میفرماد الشیخ در خاتمه مصدرک جلد 1 صفحه 365 میفرماید که الشیخ الجلیل من اکابر العلماء المتقدمین و من معاصر الصدوق و من اجلاء القمیین. این شخصیت از دانشمندان، از معاصرین شیخ صدوق و از علمای بزرگ قمه. خب مرحوم، ببینم، صاحب ریاض میفرماد که استاد ما علامه مجلسی در کتاب بحار بر این کتاب اعتماد کرده و آن را معتبر دانسته، ولی اصل کتاب در دسترس نیست. این زمان علامه مجلسی اصل این کتاب در دسترس نبوده. خب علامه مجلسی مطالبشو از ترجمه این کتاب نقل میکند. ترجمه این کتاب 500 سال پس از مؤلف انجام گرفت و بعضی روایاتی که نقل شده از اون ترجمه است. بله دیگه، بالاخره نه از عربیه، از عربیه. ایشون ترجمه فارسی رو گیر آورده و اونا رو ترجمه کرده. بله بله، شاید هم در پاورقی عربی هاش بوده، ما چه میدونیم. بعد صاحب ریاض حاشیه‌ای بر این مطلب دارد، میفرماد که ایشون تردید داد که آیا این کتاب از همین مؤلفه یا از مؤلف دیگر است. چون در اصل انتساب کتاب به مؤلف تردید دارد. خب یظهر من رسالت الامیر المنشأ فی احوال قم و مفاخرها، یعنی المنشأ از رسالی که در راجع به مفاخر قم، مناقب قم، ان صاحب هذا الكتاب هو الاستاد ابو علی حسن ابن محمد ابن حسین شیبانی قمیه. ببینید یظهر من رسالت الامیر المنشأ، المنشأ مراد همون فرماندار شهر، کتابی است که در افتخارات قم نوشته شده است. از این معلوم می شود که مؤلف آقای حسن ابن محمد ابن حسین شیبانی قمی است. در اینجا نام مؤلف عوض شده. خلاصه تردیدی در مؤلف هم کم و بیش هست. علاین علامه نوری به نقل از صاحب ریاض که شاگرد مرحوم مجلسی است میفرماد که من نسخه از این کتاب را توی کتاب قطور بود در قم دیدم. مؤلف تاریخ قم را در زمان صاحب ابن عباد کتاب را برای اون نوشته، صاحب ابن عباد، و در آغاز این کتاب حرفهایی هم راجع به صاحب ابن عباد، واقعا در نشر تشیع این بزرگوار خیلی نقش داشت صاحب ابن عباد. در نتیجه بخواد بفهمد که مؤلف درش تردید نیست، مؤلف همون حسن ابن محمد است که به اعتراف معاصرین و قبل از آنها این کتاب در سال 378 هجری پس از اینکه تدوین شده به صاحب ابن عباد که ایشون وزیر دانشمند آل بویه بود اهدا شده و به این نام آمده است، به نام حسن ابن علی ابن حسن قمی. و در سال 865 به دستور خواجه فخرالدین کبیر ترجمه شده. خب پس مؤلف شیبانی نیست، اونا میگن کیه؟ حسن ابن محمد ابن حسین شیبانی. نه، مؤلف حسن ابن علی ابن حسن قمیه. برادر مؤلف هم مطالبی را بر این کتاب افزوده، مسئله خراج قوم، وضعیت این شهر، این مال اونه. خب علامه نوری که بیشتر به این کتاب توجه دارد، ایشون در جنت المأوا هم یه بحثی راجع به این کتاب دارد و یک گله هم از علامه بزرگوار علامه مجلسی. می فهمد که این کتاب اصلا عربی بوده، حرفای آقای نوریه، اصل الکتاب علی اللغة العربیه، حرفای نوری زجنت المعوان. لکن فی سنت الخامس و ستین بعد تمام، این چند بخواهم میه؟ یعنی 865 در اون تاریخ به فارسی ترجمه شده است. کی ترجمهش کرده؟ حسن ابن علی ابن حسن ابن عبدالملک به امر خواجه فخرالدین ترجمه شده است. مرحوم مجلسی در اول بهار میفرماید کتاب معتبره، ولیکن لم یتیسر لنا اصله، ما به اصل کتاب دسترسی پیدا نکردیم، نظام ما بی ایدینا انما هو ترجمتو، ما از ترجمه کتاب نقل میکنیم. اینجا مرحوم نوری از مرحوم مجلسی اظهار شگفتی میکنه، اظهار تعجب، میفهمد و هذا کلامون عجیب، شما که نسخ خطی را از شرق و غرب عالم جمع میکردی چطور از داخل اصفهان خبر نداشتی؟ دو سه نسخه در داخل اصفهان بوده، نسخه اصل و متن عربی. میفهمد و هو عجیب لأن الفاضل الألمعي، این اولین کسی که کتاب عهدش داشته، فاضل الألمعي آقا مرزا محمد اشرف صاحب کتاب فضائل السادات که معاصر شما هم بوده و مقیم در اصفهان هم بوده، ينقل من النسخة العربية، این نسخه اصلی را، یه نسخه عربی را ایشون داشته. این باز و نقل عنه الفاضل المحقق الآقا محمد علی کرمانشاهی، حواشی دارد آقا محمد علی کرمانشاهی بر نهد رجال در باب حا در اسم حسن، اونجا اسم حسن ابن مسلی را میبره و این مطلب را، مطلب جمگران را، چون قصه جمگران هم اونجا هست، این مطلب را ینقله من النسخة العربية. این دو نفر شد. بعد می فهمد که این کتاب مشمل است بر 20 باب و آقا مرزا عبدالله اصفهانی که خودش شاگرد مرحوم مجلسی بوده است،
اسم زهدالله در کتاب ریاض العلماء، اونجا در ترجمه صاحب این تاریخ ترجمه این کتاب را نقل می کند و می فهمد که کتابون کلی چی شد؟ آینه می خواست بفهمد که بله متن کتاب هم بوده در همون زمان مرحوم مجلسی، شاید تتبعی اگر می فرمودن بیشتر یه تحقیقی می کردن این دو نسخهی که در اختیار معاصرین ایشون در دست ایشون قرار بود. خب آقای نوری میخوان چیکار کنن؟
شاید استاد از اون طرف بوده و مثل مثلا کتاب الرجعی فضل ابن شازان،
خب
مرحوم میرلوغی هم عصر مجلسی و مرحوم شیخ مغل بهش اطمینان میکنه تو اسباب خدا، مثلا مرحوم شیخ مغل یه اصلا کتاب فضل ابن شازان دست من هست که یه مختصرش رو هم مثلا حاشیه میزنن که الان موجوده، ولی علامه مجلسی حتی یک روایت از اونها نقل نمی کنه. شاید این کتاب رو براشون اطمینان حاصل نشده که این همون کتاب مثلا حسن ابن حسن قومیه که بیاد در بهارش بخواد از متن عربی
اشاره بفرمان دیگه. یه اشاره درون نظر نه ببینید، نسبت به درون نظر این مطلبی داره، ببینید نسبت به کتاب چیه اون انوار
مشکلی انوار الموزی
نه 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 انوار
مشکلی
مال این کتاب مشارق
انوار
ایشون نظر داره، حرف داره، در خود مطالبی که میارن حرف دارن، میخوان که من بر متفرداتش اعتماد نمی کنم، مثلا به دور نظیم حرف دارن. خوب نسبت به این باید مطلب میفرد، مثلا کتاب پیش دو نفر هست ولی من اعتمادی بر این که این همون باشد ندارم، هیچ اشاره ای دارن نفرمودن، فرمودن که ما پیدا نکردیم. حالا هرچه هست خود مؤلف معتبر شخصیت بزرگواری است و میفهمد روا اصحابونا، خب ایشون 370 خورده ای مثلا این کتاب رو نوشته است، یعنی قرن چهارم میشه دیگه، خب مطلبی را از امام صادق علیه السلام نقل کنن باید مستند، یعنی مسند باشد، روایت را مسندن نقل نمیفرد، روایت را مرسل نقل میکنه. حالا ما اگر گیره و اشکال سندی نگیریم، این روایت مفادش این است که آیه شریفه در ارتباط با نیروهای جان باخته به اصطلاح کسانی است که از این کشور از این قوم برای درگیری و شکست دادن یهود خواهند رفت، مرتبط از ما این. اما باز تصریح ندارد که در ظهور یا در دوران غیبت، هرچند احتمال این که در دوران غیبت باشد احتمال قریبیه، نه این که اقربه، احتمال قریب. خب این سه تا روایت در ذیل این آیه شریفه نقل شده است که معمولا در تفاسیر ما به این روایات نمی‌بینیم اشاره شده باشد. حالا وجهش چیه؟ خب یه روایتی هم داریم، روایت چهارمه، اینم من نقل کنم که در ذیل این آیه شریف آمده ولی و اشاره است به دوران امام زمان علیه السلام و برچیده شدن ظلم و ظالمین، ولی اشاره سخیدن یک تصریحی به این که این آیه ارتباط دارد با جریان یهود و مهار کردن یهود در این روایت من نمی بینم. حالا من روایت را می خوانم. ببینیم سد کم بود بکتن؟ سی سده. روایت در کتاب معجم جلد 7 321 از پیامبر اکرم و طریقش هم طریق عامیه، این از طرق ما نرسیده. یه وقتی ائمه از پیامبر اکرم نقل میکنم میشه طرق بله خاصه است، یه طرقش هم خود اصحاب امام باشن و از امام نقل. اینجا نه، طریقش هم طریق عامیست و روایت از اهل سنت. عجیبه این روایت طریقش عامیست اما در هیچ یک از کتابهایی که ما در اختیارمون هست ندیدیم. حالا شاید کتابهای دیگه هم باشد و اینها معدوم کرده باشد، هیچ بعید نیست در معدوم کردن کتاب و کتابخانه اینها ید طولایی داشتن. همین وهابی ها وقتی که به مکه معظمه حمله کردن، یک کتابخانه بزرگی در مکه بود به آتش کشید از بین بود، و وقتی که مصر فتح شد یک کتابخانه بزرگی اونجا بود و به دست مسئولین مدینه که میشونه امر داده شد که از بین ببرید، کتابخانه را آتش زدن و از بین بردن. الانش هم اینا هر وقت بناشر موفق بشن همون اول فرهنگ را هدف میگیرن، اول کتابخونه را از بین میبرن. الان اون تعبیری که بعضی از عزیزان دارن که در مقام رد غربی ها برآمدن، اون غربی ها گفتن که شما خلاف فرهنگ عمل میکنید و فرهنگ کتابخونه را پیش میبرید، بعضی از عزیزه تلاش دارن که این مسئله را نفی کنن که نبوده همچین چیزی. نه، همچین چیزهایی بوده، ما برای چی نفی کنیم؟ ولی باید بگیم ارتباطی با اسلام غدیر نداره، ارتباطی با اسلام آل محمد نداره. بنابراین این کار شده دفاع هم نکنیم، مثلا هم چیزی نشده، نه انکار نکنیم شده، ولی همون اشکالاتیست که ما خودمونم داریم. مگر احادیث پیامبران نسوزندن؟ احادیث پیامبر که دیگه از کتابخانه مثل دیگه بالاتر نیست که احادیث پیامبر اکرم را سوزندن، حکام مدینه دستور دادن. مگر حاکم بعضی از حکام مدینه مگر قرآن را آتش نزدن؟ یه قرآن را یکیش کردن، همه طبق این قرائت، باقیش را سوزوندن و میشود آب انداخت، میشود یک کار دیگه کرد، اما قرآن را بسوزانند. این کتابخانه هایی که در بلاد اسلامی وقتی در بلادی که فتح میکردن کتابخانه پیدا میکردن دفاع نکنیم، این دیگه از قرآن دیگه بالاتر نیست، انجام گرفته این کار و باید ما خودمونم بگیم یکی از اشکالات، قبل از اینکه اونها بگن ما خودمون بگیم یک اشکالیست و اشتباهی بود و باید ازش اظهار تبریج و صورتی به ما ندارد، اشتباهاتی خودشان دارد. بگذاریم، پس این روایات اگر در کتابهای اونها نیست دلیل بر عدم صدور نیست، ممکنه بوده و بله خود کتاب را از بین بردن. بسیار، این روایت را سلمان فارسی از پیامبر اکرم نقل میکنه که قال لی رسول الله، پیامبر اکرم به من فرمودند ان الله تعالی یبعث لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له اثنی عشر نفیرا. پیامبر یا رسول نسبت عام و خاص مطلق مبعوث نمی گردانه مگر اینکه نقبایی هم داشته باشن، 12 تا، قلت يا رسول الله قد عرفت هذا من اهل الكتابيين يا كتابين. این هم این مطلب را از کتاب تورات و انجیل من قبلا دیده بودم، مطلع بودم. حالا سوال من اینه، فقال هل علمت من نقبائی الاثنا عشر؟ پیام بفهمد خب از نقبه من خبرداری؟ اونایی که اختارهم الامه بعدی، کسانی که خداوند عزوجل اینها را برای امت من بعد از من انتخاب کرده است. قلت الله و رسول اعلم. نه یار من از شما میخوام بشنوم. پیامبر اکرم گفت یا سلمان خلقنی الله من صفوه نوره، از صفوه به انتخاب شده اختیار شده نور خودش من خلق کرد. و دعانی فاطعت، مرا فرا خواند وقتی که مرا از نور آفرید فرا خواند اطاعت شد. و خلق منی و من علی، نه چی شد؟ و خلق من نور علی، بعد از اینکه من آفرید از نور من علی ابن عجیب، این روایت در کتب اهل سنت هم هست، از نور علی پیامبر اکرم علی ابن عجیب آفرید شد. لذا امام میفهمد که انا من احمد کالضوء من الضوء، یه شمع رو از یه شمع دیگه روشن میکنه، این دوتاست یا یکیه؟ هم دوتاست و هم یک. نور من از نور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، وجود من از پیامبر اکرم است. انت منی و انا من. خب بعد از اون میفهمد که و دعاه فاطاعه، علی را هم احضار کرد اطاعت. و خلق من نور علی فاطمه، الله اکبر، لولا بله علی لما کان لفاطمه کف، از نور امیر المؤمنین فاطمه زهرا فریده شد. بعد فرمودن که و دعاها فرا خواند زهرا را اجابت کرد. و خلق منی و من علی و فاطمه الحسن و دعاه فعلا، از من و علی ابن عجب فاطمه زهرا امام حسن را آفرید و او را فرا خواند اطاعت کرد. و خلق منی باز و من علی و فاطمه الحسن، حسین بود از هر سه، و دعاه فعلا. خب حالا اینا پیش شده میشون به بعد ثم سمانا به خمس من اسماء بفهم
فخلق من نور علی فاطمه. فاطمه هم که از نور علی از نور پیامبر اکرم. خب بعد ما را به پنج اسم از اسماء خودش را داد به ما، هم ما را هم اون نام قرار داد. بله میفرماد که فالله المحمود و انا محمد والله العلی و هذا علی والله الفاطر و هذه فاطمه والله ذو الاحسان و هذا الحسن والله المحسن وهذا الحسين ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أئمة. أئمة بعدما هذه نوعية برنامه بجرس لا يقاس بهم أحد. بعد فرمودن كي بالي كجر سيدين بالي وهذا علي والله العلي وهذا علي والله الفاطر وهذه الفاطمة والله ذو الإحسان وهذا الحسن والله المحسن وهذا الحسين ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أئمة ودعاهم فأطاعوا. نكشي بوده قبل أن يخلق سماء مبنية، همون باستلاح فيهم حديث كساف
ولا و عرضا مدحیه ولا ملکن ولا بشرن. خب چه کار میکردید بعد از اینکه آفرده شدید؟ زیارت جامعه. کنا نورن نسبح الله ثم نسمع له و نطیع. ما اطاعت میکردیم در اون عالم از خداوند عز و جل. وقت هم دیگه داره برای پنگ رو بزرگ دارم شد کنیم. خب بایم شدیم صفحه کم بود؟ صفحه 32. خب 300 روایت از کدم روایت مهم نیست و مفصل. گفتن یا رسول الله به ابی انت و امی فلمن عرف هؤلاء، یعنی کسی که بصیرت معرفت آشنایی با اینها داشته باشد چه خواهد بود، چه فایده ثوابی. قال من عرفهم حقا. تمام این روایت که من میخوام بخونم به خاطر این استدلالی که در آخر به همین آیه شریفه شده است، تجاسو خلال دیار. من عرفهم حق معرفتهم وقت دا بهم، کسی که رو بشناسد و از این پیروی کند. و والا ولیهم و حاد و عدوهم فهو والله منه، شیعتنا منه، به خدا قسم اونو از ما هستن. یرد و حیثو نرد، هر یکی ما رفتیم و پای سر ما هستن. و یسکنو حیثو نسکنو. گفتم یا رسول الله و هل یکون ایمان بهم بغیر معرفت به اسماء خوبزاریم به اسمائهم و انصابهم. خب شما فرمودید 9، خب میشه ما به این ایمان داشته باشیم بدون اینکه اسماشون رو بلد باشیم؟ خیلی برکن شروع کن به شمارش اسمها و بعد به نام مهدی آل محمد رسیدن. این مطالبی که مرتبط با تقریبا بحث است، در مورد که انشاءالله در جلسه بعد خواهم عرض کرد. والحمدلله رب العالمین.